الرحمن الرحیم. حالا نگاه کنید جواب سوال شما که می‌فرمایید آقا در مشترک معنوی هم برای تعیین مثلا مصداق ما احتیاج به قرینه داریم، در مجاز و حقیقت هم که احتیاج به قرینه داریم. بحث اینه که آقایون لغویین میگن در بحث حقیقت و مجاز یا مشترک لفظی ما برای پیدا کردن معنای لغت احتیاج به دلیل داریم و قرینه داریم، اما در بحث مشترک لفظی ما برای معنای لغوی کارش تمامه دیگه. او آقا کارشو درست کرده، آقا این ساختمون رو معمار ساخت، برق کشیش احتیاج به یک برق کش داره دیگه، او باید بیاد برق کشیش کنه. میگه ما دیگه به مصداق کار نداریم دیگه، ما معنای رقیبه رو معین کردیم. تو سیوتی هم مولا جلال الدین سیوتی میگه دیگه ترغبونه هنه، میگه حق ندارید حرف جر رو حذف کنید چون به معنای اعراض و به معنای اقبال میاد. بعد میگه اینجا چطور شد ترغبونه هنه در آیه حذف شده؟ نمیدونیم الان به معنی اعراض یا به معنی اقبال است. میگه این از لغت نیست ها، اشتباه نکنید ها، لغت هم چی مشکلی نداره، استعمال قرینه را گم کرده. استعمال مثل این که مثلا فهم میکنم سوال میکنم من از شما حرم کجاست، شما درست آدرس میدید، من اشتباه میکنم، این اشتباه شما نیست، پس آدرس دادن شما درسته، من در این که آدرس را درست برم اشتباه میکنم. خب نتیجتا دوستان عزیز، پس بنابراین دنباله کلام صاحب جواهر را که توضیح بدیم اینه که میگه ابن هشام فاضل، ابن هشام متوفای 761 هجری در مصر فوت کرد، که اون جمله معروف رو عبدالرحمن ابن خلدون در باری او داره. عبدالرحمن ابن خلدون در 808 فوت کرده. میگه ما زلنا و کننا بالمغرب، یعنی در تونس، سمعنا زهر فی مصر ادیبون یقال له ابن هشام ما رأیت عن حامد. حالا جملهش دقیق رو جلد بعضی از چاپای مهنی هست. ببینید آقایون، به ابن هشام اون ابو حیان اندلسی صاحب البحر المحیط که معاصرش بود، منتها او تقریبا یک 20 سالی دوتر فوت کرده، میگه به ما ابن هشام گفتن که شما چرا، هر دو در مصر بودن، چرا مثل ابو حیان اندلسی کتابی به نام البحر المحیط در ترکیب آیات قرآن نمی نویسید؟ گفت من تمام آیات قرآن رو در مغنی اللبیب ترکیب کردم. اگر کسی مغنی اللبیب رو خوب بخونه یک دور کامل قرآن رو ترکیب کرده. برای همین آقایون در کشورهای عربی مغنی اللبیب به عنوان کتاب قرآنی معروفه. ما آبروش در حوزه ها بردیم و آیت الله از ما آقای جوادی آمونی فرمودن کسی که میخواد تفسیر قرآن رو خوب بفهمه باید مغنی اللبیب رو هر 5-8 بابش رو کامل بخونه. خیلی مطلب توش داره. من همیشه کتاب دم دست منه ها، شما بیایید هم تو اتاق اینجا مغنی اللبیب هر دم دسته، هم تو کتابخانه دفتر تبلیغات رو میسه من. ولی دوستان عزیز، ما بعد از مرحوم صاحب جواهر که میفرماید ابن هشام این حرف را گفته، تحقیق که کردیم در کتابها یک مغنی اللبیبی در مصر در سوریه چاپ شده در 8 جلد، پاورقی زده، شرح زده، یکی از آقایون شارحین، حالا اسم شریفش یادم رفته، ما داریم اینجا. خب او در پاورقی می نویسه که این سخن را قبل از ابن هشام سهیلی اندلسی گفته. اندلس چه عالمان ملایی داشته، اونا چطور درس می‌خوندن من نمی‌دونم. میگه قبل از ابن هشام این سخن را سهیلی اندلسی گفته. سهیلی اندلسی متوفای 510 و کسی بوده که کور به دنیا آمده و تمام عمرش هم کور بوده. کتابی در علم تاریخ نوشته در شرح سیره ابن هشام، الروز العنف فی شرح سیره ابن هشام، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، اینجا شاید با این داشته باشه مراجعه کنید ببینید این لغات و اشعار جاهلیت رو چیکار میکنه. تو کور، من آمدم یه افرادی که کور به دنیا آمدن و بزرگ شدن رو لیست کردم، هفتش تاشون گاهی برای طلبه ها نام میبرم. آقا طه حسین کور به دنیا آمد ولی شد یک ادیب و نویسنده بزرگ مصر. اگر آدم زحمت بکشه خلاصه خیلی فوق العاده ها. کور طه حسین، همین سهیلی بعد کتابی داره ایشون دوستان عزیز در نحو به نام نتایج الافکار، نتایج الافکار. ایشون در این کتاب برای اولین بار صلات رو اینطوری معنا میکنه، میگه یکی گفته حقیقت مجازه، یکی گفته مشترک لفظی است، ما میگیم مشترک معنوی است. چون مشترک معنوی در بین پنج حالت برای لفظ، حقیقت و مجاز، مجاز، مشترک لفظی و مترادف، این مشترک معنوی برترین استعماله. یعنی ما اگر خواسته باشیم لفظ را به معنای مشترک معنوی بگیریم، این بهترین استعماله در حقیقت. پس لفظ صلات در حقیقت اصل معناش آقایون به معنای تلطف، به معنای نرمی، به معنای ملاطفت. بعد این ملاطفت مصادیق گوناگونی داره، خداوند متعال یک جوره، بندگان یک جوره، انسان نسبت به رفیقش یک جوره و مصادیق گوناگونی داره. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. این صل علیهم رو بعضی مفسرین فرمودن دعا نیست، یعنی برایش دعا کن خدای مالش رو زیاد کن، این نیست. یعنی وقتی که از اینا زکات میگیری با نرم‌خویی، با ملاطفه، با خوشی و بشی، نه اینکه بگی آقا خراج دولت مجبوری بدی از حلقوم در بیستی رو نگو. فرق میکنه یک مسلمان که میخواد خراج بده با یک مسیحی، و مثلا فرق میکنیم اهل کتاب که میخواد خراج بده، اونا قرآن میگه و هم صادرون، خراج رو بیارن تازه تا کمرم خم بشن و تسلیم بشن که ما داریم اینا رو در مملکت اسلامی تأمین میکنیم. اما مسلمان وقتی میخواد خراج بده، سلده، وظیفه تویه. به من فکر میکنم این درسته ها، این درسته. همون فقهایی که گفتن سل اینجا به معنی دعای باید دارش دعا کنن ها، بحث کردن که آیا دعا برای کسی که میخواد زکات بده واجبه یا واجب نیست. هم مفسرینی که گفتن اینجا به معنی دعایه، اینجا به معنی دعا نیست، اینجا به معنی تلطفه. و سل علیهم، برخورد خوبی داشته باید، نرم برخورد کن. آقا میخواد زکات بده، زکاتم ماله، مالم که شیره جانه، از جانش آدم میگذره و از مالش نمیگذره. به قول یکی از متمولین بزرگ، یک وقتی خدمتشون بودیم یک اختلافی داشتن با یک آقایی در حقیقه، بعد گفت که حالا اون تعبیر محلی رو ایشون به کار برد و ما رو خیلی خودمونی صدا زد، گفت تو 13 خروار کا میتونی بخری؟ گفتم ما که نه، 13 خروار کا نمیتونی بخرم. گفت پس من 13 خروار زعفرون دادم چی؟ معامله ای کردی 13 خروار زعفرون من خریدم معامله کردم، چی نزایی پیش آمده. بعد شما یک پنقرونی، او زمان پنقرونی بود، خب گفت یک پنقرونی که زیر میز میفتی یک ساعت میری دور بر نگاه میگی پنقرونی کجا افتاد، مال است و جان آقا دقیقه رو بزنه. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین نتیجه میگیریم که لفظ صلات در حقیقت به معنای مشترک معنوی ما در نظر بگیریم از این قالب‌های لغوی، و مشترک معنوی که شد هر جا استعمال بشه حقیقته، حقیقته. لذا اون جاهایی که حتی به معنای نماز شرعی استعمال شده که خداوند متعال می‌فرماید اقیم الصلاة و آت الزکان، این اقیم الصلاة نماز اصطلاحی مراده، ولی نماز اصطلاحی با همون قیدی که درش تلطف و اینا خواهی. انسان وقتی نماز میخونه، نماز وظیفه چیه؟ نماز وظیفه انسان نسبت به خالق. اقم الصلات لذکری، لذکری، آیا ذکری به مصدر اضافه، مصدر به فاعل اضافه شده؟ یعنی صلات را اقامه کن به خاطر یاد کردن من تو را، مفعولش محذوفه، یا نه مصدر به مفعول اضافه شده و فاعل محذوفه. اقم الصلاة لذکرک، لذکری ایاک، نماز رو اقامه کن به خاطر یادآوری من تو را. این من اگر خواسته باشم تو رو یاد کنم، یعنی تلطف کنم به تو، تلطف کنم به تو. و دیگه تمام این معنا آقایون سرایان داره در حقیقت، سرایان داره. معنای مشترک لفظی، یعنی لفظ مشترک لفظی چیه؟ مشترک معنوی چیه؟ مشترک لفظی یک لفظ است، فایل های گوناگونی داره، ولی مشترک معنوی یک فایل داره، همه جا نم کشیده و مره سرایان داره ها. همه جا خودش نشون میده و پیدا میکنه. این از باب الصلات. یک لغت رو اگر خواستید کار بکنید و واژه شناسی بکنید، این مراحل رو باید طی کنید تا بعد یک مقاله شما درباره یک واژه در واژه بنویسید و بعد در مباحث لغوی در مباحث آکادمی مطرح بشه و مثلا سعی می‌کنیم که بفهمیم. حالا این مبتنی بر اینه که آدم به کتاب‌های لغوی از قدما مراجعه کنه، متأخری یکی پس از دیگری، و تحلیل کنه. و واقعا اگر بگیم صاحب جواهر، این جواهر به این عظمت بین ما فقهای شیعه جا افتاده، این جهلش همینه. این علمی بودن مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه دوستان عزیز، مرحوم صاحب جواهر. پس ما در کتاب‌های آیات الاحکام کتاب و صلات داریم. صلات که معناش روشن شد دوستان عزیز. اما ببینید کتاب و صلات از کجا آمد؟ مرحوم شهید ثانی در همون صفحه اول شرح لمعه میگه این کتاب و طهاره، کتاب و صلات، کتاب و زکات خبر برای مبتدای محضوب داره. فاضل مقداد هم میگه او کتاب و صلاتی که بالا نوشتیم بدون خبر برای مبتدای محضوب داره. هازا کتاب و صلات. کتاب همین معنای معروف آقای کتاب، یک معنایی که از ما قبل تاریخ همه میدونستن کتاب چیه. کتاب چیزی بوده که ما بین دفترین بوده و روش می نوشتن. حالا یک زمانی بوده که این پوست گاو بوده، پوست آهو بوده، صحافیش می کردن. از زمان قدیمی ترین کتابی که وجود داره تاریخ هرودوته در دوره اسکندر مقدونی 2000 سال قبل از میلاد. خب این کتاب است. لذا قرآن وقتی میگه ذالک الکتاب، در اول قرآن میگه کتاب، برای که همه می دونستن کتاب یعنی چی، میشناختن کتاب را. ذالک الکتاب لا ریب فیه. کتاب فعال به قول مرحوم فاضل مقداد و شهید ثانی رحمت الله علیه، آقایون ای اول روز الجنان تجزیه ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم و مدخلش رو نگاه کنید، مرحوم آیت الله ثانی مجمع الفائده و البرهان رو تصحیح کرده، باز مقدمه شهید رو اونجا آورده، اونقدر حرمتی لبه. و واقعا مرحوم شهید ثانی چه ادیب بزرگی بوده، چقدر دلیل یعنی. میگه کتاب فعال به معنی مفعوله، فعال به معنی مفعول یعنی مکتوب، مکتوب. کتاب فعال به معنی مفعول، جمعش میاد کتب، تصغیرش میاد کتیب، میگیم هازا کتیبون، این یک کتابچه. کتبه در لغت آقایون کتب، وقت داریم بگیم یا نگیم، میذاریم برای جلسی بعد. ها یک دقیقه ببینید آقایون، کتبه در لغت اصل کتب را جوهری، صحاح اللغه جوهری، صحاح اللغه به فتح، صحاح به معنای صحیح مفرده ها، و سمیتو به صحاح اللغه. در صحاح اللغه جوهری گفته اصل معنای کتب یعنی جمع، جمع. به همین جهت عرب به لشکر میگه کتیبه. چرا؟ چون همیشه لشکر جمعن ها برای کتیبه میگن، جمعش هم میاد کتائب. پس معنای کتب یعنی جمع. این کتاب را میگن کتاب به خاطر اینکه کلمات را کنار هم جمع کرده داره. خب مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در کتاب غایت المراد همین مطلب را از جوهری میاره ها. میگه ول کتبو فل اصل الجمع، ای عبارت شهید اول ها رحمت الله علیه. کتب معنی جمع، مصدرش کتاب هست، کتابتن هست، کتبن هم هست، سه تا مصدر داره. کتبه متعدی هم هست، نوشت چی را، مفعول مخاطب. مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه باز در هم شرح لمعه و هم در روض الجنان این عبارت شهید اول و جوهری رو نقل میکنه که آقا کتب در اصل به معنی جمعه، کتب در اصل به معنی چیه؟ جمعه. به همون عبارت رو میارن. اما آقایون نگاه کنید، مرحوم شهید اول لمعه رو نوشت، لمعه تو دمشقیه، دمشقیه تو مقدمه شرح لمعه اعراب گذاری کرده شهید ثانی، دمشق بوده، الان میگیم دمشق معروفه. بعد شهید ثانی هم آمده یه حرف تکرار کرده، شرح بر لمعه نوشته، بر لمعه به نام الروضة البهیه. اما یکی از معاصرین ما مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه، متوفای 1415، ایشون آقایون کتابی داره به نام النجعه فی شرح لمعه دمشقیه، من تو کتابخانه دارم، ایست تقریبا 13 جلد، کتابخانه امام حسن مجتبی هم مدرسه آیت الله سعیدی هم داره، منم تو اتاق دارمش، ولی کتابخانه ها کم دیدم داشته باشه. شما اونجا نگاه کنید، همون اول الطهاره که شروع میشه میگه شهید گفته که کت به معنی جمع، شهید اول هم همین حرف رو گفته. این سخن جوهریه در صحاح الباقی، اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 300 و متوفای 300 و ارسفون شریف با سعادت شما 96، این که این حرف رو زده. بعدیشون میگه این اشتباهه، این اشتباهه، چرا ما بیم معنای کت را جمع بگیریم و بعد نوشتن را به او برگردونیم؟ آقا معنای کت نسخه، یعنی نوشت نسخه برداریم. قرآن داره میگه که نوشتن تو نمیتونستی بنویسی، لا تکتو، قبلا نمی نوشتی، قرآن معنای اصلیش نوشتن به کار میبرده، تو قبلا نمی نوشتی، الان اگر بنویسی مردم به شک میفتن از کجا آورد، لذا پیغمبر ننوشته آخرش. فقط در حدیث ایتونی به دواتن و قلم فرمود بیارید اکتو براتون بنویسم، و این نشانه اینه که پیغمبر سواد داشته، نمی نوشته. دقت کردی؟ میگه ما اگر درباره کت خواسته باشیم بحث هم کنیم، میگیم مشترک لفظی است، دو تا معنا داره، یک معناش جمعه، یک معناش نسخه و نوشتن، نسخه برداری، نسخه برداری و نوشتن، و اونی که مناسبه با قلمه، با کتاب، نسخه برداریه، و یه معنای حقیقیشه. ما چرا به جمع برگردونیم و بعد بگیم آقا کتاب یعنی جمع آوری کلمات؟ بیایی بگید آقا اصل معناش به معنی نسخه برداریه داره، پس کتاب یعنی مایونسخ، چیزی که نسخه برداری شده، چیزی که کلمات در اون نوشته شده، لذا مناسب با آیات قرآن هم هست، مناسب با خیلی از اشعار عرب هم هست. این مسئله برای مرحوم علامه شوشتری میگه آقا این کتاب النجعه خیلی مهمه، اگر کسی پایان نامه میخواد بنویسه و توانایی داره در سطح 4 پایان نامه بنویسه یا سطح 3، بیاد منهج علمی علامه شوشتری را در النجعه با شهید ثانی در کتاب شرح روضة البعیه با هم مقایسه کنه، بعد این کتاب علمی خوب میشه. من به چند نفر رفقا گفتم، ولی چون باید هزینه بذارن و وقت بذارن و کار کنن اینا، خیلی وقت میگیره، را بیفته زود مینویسه، ولی باید یک چشمایی یک سالی قشنگ توش غور کنه. پس ببینید دوستان عزیز، کتاب معناش به معنای جمع نیست، یکی از معانیش جمعه، اصل کتاب یک معناش به معنای نسخه، نسخه برداریه در حقیقت، لذا به نویسنده در زمان قدیم کاتب میگفتن، نویسنده که نسخه برداری میکرده، یعنی اون نساخ. قدیم که مثلا براقین بودن مثل ناشرین، به قول مرحوم شیخ عباس قمی میگه، من اسم بزرگان رو ببرم که احترامی هم بشه، شیخ عباس قمی در هدیت الاحباب میگه وراقی زمان قدیم همین انتشاراتی زمان همای میرفتن سفارش میکردن، پول میدادن، یک نسخه قرآن براشون مینوشتن، یک نسخه کتاب شفای بو علی سینا مینوشتن. توجه کردید؟ خواجه نصیر میگه من در نیشابور شفا را درس میگرفتم، هر شب میرفتم از استاد امانت میگرفتم، بعد میآوردم یک سفر را مینوشتم، بعد برمیگردوندم به استاد که صبح باز او برای من تدریس کنه. از کوههای بینارود آمدم به توس و به داییم گفتم گرفتارم، هر شب باید این رو بگیرم، یک 80 دینار 80 درهم دایی من به من داد، رفتم به نساخ دادم، یک نسخه شفا برای من نوشت. وقت من شنیدم که تو یکی از آقایون آمده، الان نمیدونم واعظ بوده کی بوده چی بوده، گفته حدیث سلسله تو ذهب که میگن 120 هزار قلم به دست در نیشابور بوده، نه همچی چیزی ما نداریم. کجا نیشابور؟ الان دانشگاه تهران 25 هزار دانشجو داره، نیشابور کجا زمان؟ خب من گفتم آقا او آقا توجه نداشته که نیشابور در قرن سوم و چهارم و پنجم برترین شهر علمی دنیای اسلام بوده. بعدم اینا همه قلم به دست که بودن که همشون دانشمند نبودن، آقا مردم باسواد بودن که سواد داشتن، چون متبرک از امام مخواستن بشنون مخواستن بنویسن. مگر الان در تهران 17 میلیون جمعیت که روز جمع میشه، از 17 میلیون حداقل 16 میلیونشون که باسوادن دیگه، حالا 1 میلیون بیشتر همه میتونن قلم بردارن بنویسن. اگر مثلا خواسته باشه شخصیت بزرگی مثل امام زمان علیه السلام فرمایشی بفرماید، همه قلم بر نمیذارن، حالا به قول شما عکس میگیرن. مقصود دوستان عزیز اینو میگیم کتاب السلام. فقهای ما این کلمه رو آخری، چون ما بالاخره با فقه سر و کار داریم در تفسیر آیات الاحکام، فقهای ما آمدن همون طور که کل کتاب را اسمش رو میذارن کتاب، میگن آقا این مثلا کتاب مقنعه، این کتاب شرح لمعه، این کتاب جواهر، باز هر اندرونی را یعنی هر فایل فقهی را میگن کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکات. ولی اهل سنت یه اصطلاح را ندارن. اهل سنت در اندرون دیگه کلمه کتاب را خیلی جا به کار نمیبرن. ضمن این که کتابهای فقهی علمای شیعه خیلی کلیه، وارد جزئیات نمیشن، ولی اهل سنت کتابهای جزئی هم داره. کتاب الحیه، شما المبسوط شیخ طوسی را نگاه کنید، بر اساس کتابهای اهل سنت نوشته شده، دقیقاً قالب را از اهل سنت گرفته. لذا کتاب الحیل داریم، کتاب الجزیه داریم، کتاب نمیدونم کتاب الاکرا داریم، کتاب برای هر مدخلی مثلا یک بابی باز کردن. دوستان عزیز اینم از کتاب الصلاه و از آیات صلات که انشاءالله میخوام وارد بشیم. حالا وارد آیات صلات میشیم، به آیه 102 و 103 سوره نساء را انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.